nostro sopra.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در تهران. صبحتون بخیر. در یک صبح هنوز گرم بهاری با برنامه بامدادی رادیو فردا 90 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم و امروز دوشنبه 12 خرداد ماه 1393 دوم ژوئن 2014 میلادی میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. حتما میدونید که 60 دقیقه اول برنامه صبحانه با خبر رو میتونید بر روی کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که گرچه در آغاز روز در بیشتر مناطق آفتابی خواهد بود، اما چندان به این آفتاب نباید دل بست که از بعد از ظهر بارش باران آغاز میشه و پیش بینی شده که روز سه‌شنبه بیشتر استانهای حاشیه دریای خزر و شرق کشور بارانی باشه. بنابر پیش بینی کارشناسان هواشناسی در ایران، اکثر شهرهای کشور ابری و بارانی یا نیمه ابری و بارانی هستند. آسمان تهران هم روز دوشنبه کمی ابری، به تدریج با افزایش ابر در پاره نقاط با رعدبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. حداقل و حداکثر دما در امروز در تهران به 22 و 32 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. و اما امروز آبادان و اهواز با 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین منطقه کشور و نوشهر با 18 درجه بالای صفر سردترین منطقه کشور. امروز هم همکارم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، بابک غفوری آذر و شاهین بشیری در تحریریه و مهرداد مسئول فنی با جدیدترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. همکارم سمیرا قرایی در استودیوس با مهمترین و جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحت بخیر سمیرا.
ممنون. من هم سلام و صبح بخیر میگم به بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. احمد جابر صباح امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو روزه امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 را خیلی جدی و در این حال مثبت توصیف کرد و گفت نباید توقع داشته باشیم با چند جلسه موضوعات حل و فصل شوند. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا محمد عمر که به ندرت بیانیه منتشر می‌کند، این بار در بیانیه این تبادل را به مسلمانان افغان تبریک گفت. برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال سال 2022 به شدت اتهامات وارده مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی از فیفا را رد کردند. به گزارش رویترز، جیم بویس نایب رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اگر این اتهامات ثابت شود، رأی‌گیری برای انتخاب میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 مجدداً برگزار خواهد شد. روز گذشته 11 خرداد، روزنامه ساندی تایمز در گزارشی 11 صفحه‌ای افشا کرده بود که محمد بن حمام از اعضای اسبق تیم اجرایی فیفا مبلغی نزدیک به 5 میلیون دلار به مقامات رسمی فیفا داده تا کشور قطر میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 شود. سه تن از وکلای دادگستری علیه وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد شکایت کردند. به گزارش مهر این وکلا مسعود میرکاظمی، وزیر نفت سابق و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس را متهم به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم ایران کردند. مصطفی ترک همدانی که یکی از این وکلاست به مهر گفته است که تولید بنزین‌های سمی در داخل کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع در سطح شهرها که موجب خسارت هنگفت مادی و معنوی کشور و مردم شده علت اصلی تنظیم این شکایت نامه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در برسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزئی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که از روز دوشنبه 12 خرداد در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرای مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی آقای عباس پیگیری خواهد شد. انفجار یک بمب در ساعات پایانی روز یکشنبه در نیجریه منجر به مرگ حداقل 18 تن و زخمی شدن 19 تن دیگر شد. به گزارش آسوشیتد پرس این بمب در شمال شرقی شهر موبای منفجر شده است. روز گذشته 11 خرداد ماه نیز گروه بوکو حرام با حمله به 3 روستا در شمال نیجریه دست کم 42 تن از ساکنین را کشتند.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای صبح امروز قرار داد. اما ببینیم مرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر برای برنامه امروز چه تدارک دیده. فرمانده کل سپاه از خطوط قرمز نظام میگوید. گزارشی میشنویم از انتشار سخنان این فرمانده نظامی. دومین شاک بزرگ بورس در سومین ماه از سال 93. استاد اقتصاد احمد علوی از دلایل این شاک بزرگ میگوید. سری هم خواهیم زد به روزنامه های صبح تهران، جایی که از سفر امیر کویت به ایران خواهیم شنید و شکایت حقوقدانان از وزیر نفت پیش. و حسن روحانی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را بدرقه کرد. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب خواهیم شنید. و البته تا فرصت هست با ما تماس بگیرید. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید.
محمد علی جنبری
محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران به تازگی ویدئویی رو در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که در اون محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به اظهار نظر درباره حوادث سال 88 می‌پردازد. در این ویدئو فرمانده سپاه به صراحت از نقش این نیروی نظامی در جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان صحبت می‌کند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید خط قرمز از نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 29 خرداد سال 88 اشاره می کند و می گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه های نماز جمعه حضرت آقا. توی این خطبه ها مشخص بود که حضرت آقا حتما موضع می گیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری های گسترده ای که توسط دستگاه امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا و بعد هم راه به مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت. از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقیه رحمانی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تحلیل صحبت‌های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه که ما یک خط قرمزی داریم، این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بس کسی ازش عبور کنه. الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه تو این خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که تو این نظام نقش اصلی داشتن نمی کنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به سلام موفق بشه. این دقیقا بیان اون منطقه از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به سلام فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکتم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار باستن ناچار شدن آقایان نابناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
بابک غفوری هازر گزارش می‌داد. 20420733595555 و همینطور 20792601150153 شماره‌های پیامگیر رادیو فرداست. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که با شماره تلفن 20420212 تماس گرفتند.
از مقام معظم رهبری صدا می کنم با توجه به اعترافات سریع سردار سپاه در مورد مهندسی شدن انتخابات 88، آیا دلیل موجهی برای زندانی کردن و در حبس نگه داشتن آقای موسوی و کروبی و خانمشون دارن و چه جوابی به ملت دارن که انتخابات رو کاملا آزاد و منطقی و حمایت شده از طرف ملت توجیه کردن؟
در طی سالهای گذشته بیش از هر کلمه دشمن از دهان مبارک آقایون خارج شده، به طوری که به صورت ترجیع‌بند در آمده در سخنرانی ها. من به سهم خودم که سن بالایی هم دارم خدا رو شکر میکنم که نمردم و امروز رو دیدم که این ویدیوی سردار بزرگ اسلام جعفری پخش شد در مورد کودتای انتخابات 88 و مشخص شد که این دشمنی که اینقدر واقعا هی روش تاکید میشه لااقل همش دشمن خارجی نیست، یک بخش وسیع از پیکر این دشمن در داخل خاک خود کشور هست و این یک پیروزی بزرگی است برای ایرانی ها، هموطنان عزیز من، که بالاخره همیشه از خودشون سوال میکرده این دشمن کجاست که ما نمیبینیم، پس چی شد این دشمن؟ دشمن الان مشخص شد که دشمن کجاست و اگر میخوایم کشور بی خطر باشه باید سراغ کی بریم. اینطور که پیداست حکومت سوریه در شعبه ایست از جمهوری ولایت فقیه، نحوه انتخابات اون دقیقا منطبق با همین بگیر و ببندهای شورای نگهبان. اونجا هم 3 نفر رو گذاشتن که مردم رأی بدن، مردم که نه همون ایادی خودشون، و طوری تنظیم شده که گزینه 1 آقای بشار اسده. ضمناً با این فایل مربوط به فرمانده سپاه که دخالت سپاه و نیروهای امنیتی رو در انتخابات 88 بیان میکنه، قابل پیش بینی هست که سوریه جز این که یک شعبه کوچکی از جمهوری اسلامی با تمام همون سیستم های سرکوب و ایجاد وحشت بوده و هست، بعد از این هم خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیروز یک شنبه شاخص کل بورس سهام تهران در پایان معاملات با ثبت دومین افت بزرگش در سال جاری به کانال 74 هزار واحدی بازگشت تا بازار بورس دومین شاک بزرگ خودش رو در سومین ماه سال تجربه کنه. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش پاسخ بده که چه عواملی در پس نوسان شاخص‌های بورس قرار داره. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان و بینندگان گرامی بخیر. خانم کریمی، عوامل گوناگونی در کاهش شاخص بورس سهام موثره. بجز عوامل روانی، هر عامل خرد یا کلان بنیادی اقتصادی که ریسک و خطر رو کاهش بده و یا ارزش و سوداوری بنگاه رو افزایش بده بر شاخص بورس سهام تأثیر مثبت خواهد داشت. البته برخی از عوامل شاخص بورس رو به بالا سوق میدن و برخی بالعکس اون رو به پایین. سرنوشت برایند نهایی در این چالش و مالش بین عوامل با چیره شدن یک دسته از عوامل بر عوامل دیگه رقم میخوره. در شرایط فعلی بورس تهران گویا این عوامل کاهنده است که بر نوسان‌های شاخص سهام مسلط شده. سرمایه سرگردان بازار سهام رو ترک میکنه و عرضه سهام بر تقاضا چیره میشه و سویه نوسان شاخص ها نزولی شده و میبینیم که شاخص کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، ارزیابی شما از مورد خاص بورس سهام تهران چه هست؟
عوامل بنیادی اقتصادی رشد محسوسی رو در عرصه بخش حقیقی اقتصاد نشون نمیده. نه ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و نه فعلا رشد اقتصادی قابل توجهی گزارش شده. تنها شاخص مثبت اقتصادی که در شرایط فعلی قابل مشاهده است افزایش محدود بازرگانی خارجی. بنابراین بورس سهام تهران که دارای حباب بوده، یعنی بدون دلیل واقعی قیمتش بالا رفته بوده به خاطر اون عناصر سودجویی و سوداگرانه، الان داره به سطح واقعی نزول پیدا میکنه. افزایش شاخص بورس در چند ماه اخیر به مدد رانت نفتی و دوپینگ تزریق نقدینگی دولت مؤثر شده. اینک با کاهش این رانت ها شاخص بورس کاهش پیدا میکنه و حباب اون هم کوچک میشه.
آقای علوی، به این ترتیب پس در چه شرایطی و با چه ملاک هایی رشد شاخص بورس واقعی خواهد بود؟
رشد شاخص بورس زمانی واقعی خواهد بود که عوامل بنیادی و کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، شاخصهای بهره‌وری تولید، شاخصهای رقابت، قدرت خرید مردم، میزان تقاضا و قدرت خرید بین‌المللی تغییر کنه. در عرصه خرد اقتصادی هم البته عواملی هستن که مؤثرن. سوداوری بنگاهی که سهامشون در گردشه باید به رشد پایدار برسه تا سهام اونها و به تبع شاخص عمومی بورس هم به شکل پایدار و واقعی رشد کنه. چون این چیزی در شرایط فعلی به شکل گسترده قابل مشاهده نیست.
آقای علوی، بر اساس آماری که گمرک ایران اعلام کرده، بازرگانی خارجی ایران در 2 ماه اخیر نسبت به 2 ماه مشابه در سال گذشته رشد چشمگیری داشته. آیا این رشد بازرگانی خارجی میتونه تأثیری هم بر بورس داشته باشه؟
البته چون رشد اقتصادی ایران برونزا و وابسته به افزایش بازرگانی خارجی، افزایش واردات و صادرات نشانه مثبتیه و اگر ادامه پیدا کنه میتونه به معنی افزایش فعالیت اقتصادی و زمینه ساز رشد باشه. رشد اقتصادی، افزایش بازرگانی خارجی همچنین میتونه نشانه گشایش اقتصادی با جهان خارج باشه و شاخص بهبود اعتماد هم هست. همچنین این فرایند یعنی تأثیر اقتصادی و روانی این افزایش بازرگانی خارجی میتونه بر بورس سهام مثبت تأثیر بگذاره و اما فعلیت یافتن این اثرات با کندی و تأخیر مشاهده خواهد شد و چند ماهی طول خواهد کشید.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم از شما خانم کریم.
مثل هر روز صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، امیر کویت بعد از 17 سال به ایران سفر کرده. روزنامه‌های امروز چطور این خبر رو پوشش دادن؟
امروز چند روزنامه عکس یک یا یکی از تیترهای اصلی خودشون رو به سفر امیر کویت به ایران اختصاص دادن، از جمله روزنامه‌های شرق ایران و همچنین روزنامه اعتماد. روزنامه شرق عکسی از آقای حسن روحانی در مراسم استقبال از امیر کویت رو در صفحه یک منتشر کرده و از سفر امیر کویت بعد از 17 سال به ایران به عنوان همگرایی خلیجی فارسی‌ها یاد کرده. مدیر کل پیشین وزارت امور خارجه هم در سر مقاله روزنامه شرق نوشته که این از آثار و نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری هست که به تدریج آشکار میشه که بسیاری از کشورهای منطقه مایل به ارتباط بیشتر با ایران هستند. علاوه بر این روزنامه شرق از قول رئیس پلیس اصفهان نوشته که برخورد یدی با بدحجابی جواب نمیدهد. روزنامه ایران در تیتر یک خودش در کنار عکس سفر امیر کویت به تهران از قول معاون وزیر نفت نوشته که خط قرمزی در دولت آقای روحانی و دولت و وزارت نفت وجود داره به نام بنزین پتروشیمی، برخلاف دولت پیشین که این بنزین رو تولید کرد و راهی جایگاه‌های عرضه بنزین کرد و موجب خسارت زیاد به محیط زیست و حتی شهروندان ایرانی شده. روزنامه اعتماد هم علاوه بر خبر سفر امیر کویت به تهران عکسی که خودش رو به آقای عبدالله نوری اختصاص داده، ویژه‌نامه‌ای هم امروز منتشر کرده به مناسبت درگذشت، یعنی اولین سالگرد درگذشت آقای جلال الدین طاهری از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان در اصفهان، و در تیتر یک هم گزارش داده که نیروگاه بوشهر بعد از یک دوره خواب زمستانی با تزریق سوخت جدید روشن شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابتکار عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه ابتکار عکس آقای حسین مرعشی از چهره‌های اصلاح طلب و نزدیک به کارگزاران سازندگی رو در صفحه یک منتشر کرده. گفتگوی مفصلی هم با ایشون داره درباره رویکرد اصلاح طلبان و رابطه اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی. ایشون گفته که ما به دولت آقای روحانی انتقاداتی داریم اما حامی دولت ایشون هستیم. روزنامه ابتکار هم سفر امیر کویت به تهران رو با تیتر میانجی عربی در سرزمین پارسی منتشر کرده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اینکه همدستان بابک زنجانی چه کسانی هستند و چرا قوه قضاییه اونها رو معرفی نمی‌کنه.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد تیتری داره در مورد شکایت حقوقدانان از وزیر احمدی نژاد.
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده در تیتر یک که ماجرای بنزین آلوده و تولید اون در دولت آقای احمدی نژاد منجر شده در روزهای اخیر به شکایت برخی از حقوقدانها از آقای میرکاظمی وزیر نفت اسبق در دولت آقای احمدی نژاد، چرا که در دوره وزارت آقای میرکاظمی، مسعود میرکاظمی بود که بنزین پتروشیمی اولین بار تولید و توزیع شده. عکس یک این روزنامه هم گفتگویی است با رسول یونان، شاعر که گفته با شعر دنیای بهتری بسازیم.
و برای ما بگید که روزنامه رسالت چه عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه رسالت عکسی از آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نهم رو در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی در صفحه یک منتشر کرده و گزارشی هم در کنارش از نشست کشورهای دوست سوریه در تهران به چاپ رسونده که به نوشته این روزنامه آقای علی لاریجانی گفته ما مبارزه با تروریسم رو از راه دموکراسی دنبال می‌کنیم.
و به عنوان آخرین روزنامه از صفحه اول روزنامه آرمان امروز برای ما بگید.
روزنامه آلمان امروز عکسی که خودش رو با آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دولت آقای محمد خاتمی اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که هدف فشارها به حسن روحانی مقابله با اصلاح طلبان هست. در این حال آقای موسوی لاری تاکید کرده که آقای روحانی به رغم نوسانهایی که در حرکات ایشون و دولتش هست، اما در مسیر اصلاح طلبی حرکت میکنه. در سیتر یک همین روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مستندی هم درباره آقای احمدی نژاد از سوی طیف‌های اصولگرا در روزهای اخیر منتشر شده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو یک ایرانی معرفی کرده نوشته لطفاً به فرمانده سپاه این هشدار را بدهید که خط قرمز ما مردم را هم رعایت کنند. شنونده بدون نام برای ما این پیامک رو فرستاده که فرمانده سپاه، فرمودید ما تظاهرات آرام سال 88 را به هم زدیم. فرمانده محترم، شما پاسدار قرآن هستید یا پاسدار هرج و مرج؟ شما که قانون اساسی را زیر پا می‌گذاری، خدا به فریاد ما برسد از دست علم الهدا و احمد خاتمی و جنتی. و شرمندهی که خودش را ابراهیم از اسلام شهر معرفی کرده، خطاب با آقایان خاتمی و علم الهدا نوشته ما ایرانی ها بهشت شما را دیده ایم که پر است از فقر و فساد و فحشا و چپاول و غارت و اعدام جوانان و دگراندیشان و متفکران این سرزمین. ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. و شنونده‌ای که خودش رو الف از کردستان معرفی کرده نوشته جناب ملا احمد خاتمی و بقیه عالی جنابان، بدانید که جنس جاده شما اتوبان است اما رو به ترکستان. و شنونده‌ای بدون نام نوشته همان گونه که هر سکوت سرشار از فریاد است، در هر یواشکی هم حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی بسیاری است که قابل پیش‌بینی نیست. همراه میشیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز.
با اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2014، مرحله پایانی اردوی این تیم از عصر امروز آغاز می شود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته نام 24 بازیکن انتخابی خود را برای حضور در بازی‌های جام جهانی برزیل اعلام کرد. بازیکنان تیم ملی قرار است عصر امروز خود را به کادر فنی معرفی کنند و پس از شرکت در مراسم بدرقه رسمی که امشب با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی انجام می شود، بامداد سه‌شنبه راهی برزیل شوند. در گزارشی که دیروز از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رضا قوچان نژاد یکی از بازیکنان ملی پوش ایران در مورد اولین دیدار این تیم با نیجریه در جام جهانی میگوید:
می‌دونم نیجریه حالا بهتره از انگولا، اما شانس داریم و امیدوارم که بتونیم یه بازی خوبی نشون بدیم.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه F جام جهانی در کنار تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد و اولین دیدار خود را روز 26 خرداد مقابل تیم نیجریه برگزار خواهد کرد. جام جهانی 2014 روز 22 خرداد با دیدار برزیل میزبان با کرواسی آغاز می‌شود. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران دومین بازی خود را هم به میزبانش ایتالیا واگذار کرد. تیم والیبال ایران که جمعه شب در اولین دیدار خود 3-0 مغلوب ایتالیا شده بود، یک شنبه شب هم در 3 ست 27-25، 25-18 و 25-22 از ایتالیا شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه آی لیگ جهانی در کنار تیم‌های ایتالیا، برزیل و لهستان قرار دارد، از ایتالیا راهی برزیل می‌شود تا طی روزهای 16 و 17 خرداد دو دیدار رفت خود را مقابل برزیل برگزار کند. در مرحله 1/8 نهایی تنیس رولانگاروس فرانسه در بخش مردان روز گذشته نوواک جوکوویچ صربستانی، سید شماره 2 تنیس جهان، در 3 ست جوویل فریدسونگای فرانسوی را حذف کرد، اما راجر فدرر سوئیسی سید شماره 4 در یک نبرد 5 گیمه 2-3 مغلوب ارنست گولبیس تنیسبازی از لیتوانی شد. در مهمترین بازی 1/8 زنان هم ماریا شاراپووای روس 2-1 از سد سامانتا استوسور استرالیایی گذشت. و در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیم‌های ملی راهیافته به جام جهانی، شب گذشته آلمان در مونشنگلادباخ مقابل میهمانش کامرون با تساوی 2-2 متوقف شد. آمریکا در نیوجرسی 2-1 ترکیه را شکست داد. بلژیک در خانه سوئد با 2 گل به پیروزی رسید و بازی فرانسه با پاراگوئه به تساوی 1-1 انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.